مقام هم به دست بیارن.
به امید خدا. خیلی از شما ممنونیم خانم پریسا بهزادی، نایب رئیس بانوان فدراسیون دو و میدانی، و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا.
دوستان خوبم، در این بخش از برنامه بانوی ایرانی همراه باشید با ناهید فرجی و بخشی که در مورد جودو آماده کرده.
جودوی بانوان ایران در دو سال اخیر فقط دنبال حضور در میدان نبوده. دختران جودوکار با مدال‌های آسیایی و نتایج قابل توجه مسیر تازه‌ای را ساختند. در حال حاضر تاریخ جودوی بانوان ایران با نام‌هایی مثل مریم بربط، مهسا شکیبایی و سمیرا خاکخواه وارد فصل تازه‌ای شده. از نخستین فینال و مدال آسیایی بربط تا طلای تاریخی شکیبایی و مدال‌های آسیایی خاکخواه در رده‌های پایه و حتی بزرگسالان. نقش کادر فنی رو هم نباید نادیده بگیریم. معصومه جعفری، سرمربی تیم ملی جوانان و بزرگسالان، با اردوهای منظم و تمرینات فنی، تاکتیکی و بدنی، آنها را برای میدانهای بزرگ آماده می‌کند. مسیری که حتی به اردوی مشترک بین‌المللی در تاجیکستان هم رسید. خانم جعفری از روند برگزاری این اردوها و آماده‌سازی ورزشکاران می‌گوید.
خب ما اردوهامون رو در 3 رده سنی استارت زدیم و 6 مرحله اردو رو داخل ایران داشتیم، 2 مرحله اردو رو خارج از ایران بودیم. مسابقاتی که در این مدت ما پشت سر گذاشتیم، مسابقات قهرمانی آسیای رده نوجوانان و جوانان بود که در اردن برگزار شد و خوشبختانه ما 4 نفر به این مسابقات اعزام کردیم که خانم مهسا شکیبایی در رده نوجوانان به مدال طلا رسید.
سلام، مهسا شکیبایی هستم، از استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین. تونستم در مسابقات آسیایی مدال طلا کسب کنم.
دو نفر دیگه از بچهای جوانانمون به مدال برنز رسیدن و کسب افتخار کردن. خانم بربط رو همزمان در مسابقات کسب رنکینگ چین تایپه داشتیم که این مسابقات بسیار مهمی بود و عنواندارهای دنیا در این مسابقات شرکت کرده بودند که در اونجا به مقام 5 رسید و عملکرد بسیار خوبی رو از نظر بنده داشتن. ما بعد از برگشت از چین تایپ مسابقات قهرمانی آسیا، بعد از تقریبا 4 روز استراحت، ما از 4 مرداد ماه به ترینینگ کمپ تاجیکستان رفتیم و تا 22 مرداد اردوی رو در اونجا داشتیم با سایر کشورها. خوشبختانه از لحاظ آمادگی این بچه‌ها به سطح فنی بسیار بالایی رسیدن. اردوهای مشترکی که شرکت کردیم بسیار بسیار تاثیرگذار بود. خوشبختانه ما رئیس فدراسیونمون جناب آقای میراسمایلی و خانم بهاروند، خودشون از جنس جودو هستن. آقای میراسمایلی که عنواندار دنیا هستن و میدونن برای پیشرفت این بچه‌ها باید مسابقات زیادی رو شرکت کنن و در کمپ‌های مختلف شرکت کنن و زمینه این تمرینات رو برای ما و همه ورزشکاران خدا رو شکر فراهم کردن و ما تونستیم توی کمپ‌های مختلف بریم و مسابقات مختلف شرکت کنیم برای کسب تجربه این ورزشکاران. ما در حال حاضر روز چهارشنبه 28 مرداد ماه وارد اردوی جدیدمون میشیم و به مدت 7 روز در همدان هستیم. انشالله 1 مرحله اردوی خارج از ایران رو باز هم در نظر گرفتیم که با توجه به شرایطی که داریم انشالله اگر شرایط اوکی بشه ما این اردو رو میریم، اگر نه که داخل ایران ما اردوهامون رو به شکل پیوسته برگزار میکنیم. دوتا از بچه‌های ما جوانان هستن. ما با دید سرمایه گذاری اومدیم این بچه‌ها رو به تیم اضافه کردیم با دید جوانگرایی.
مریم بربط، کسی که با رسیدن به اولین فینال آسیایی و کسب نخستین مدال نقره جوانان آسیا و اقیانوسیه تاریخ تازه‌ای برای جودوی زنان ایران ساخت.
سلام، مریم بربط هستم، کاپیتان تیم ملی جودو. با توجه به مسابقاتی که در کاپ آسیایی تایپه و بعد از اون اردو مشترکی که در تایپه داشتیم و بلافاصله کمپ تمرین در تاجیکستان، باعث شد خیلی از لحاظ آمادگی جلو بیفتم و هرچی نزدیک مسابقه میشیم آمادگیم بالاتر میره. امیدوارم با بهترین مدال بتونم جواب زحمات مربیان و کادر فنی رو بدم. متشکرم.
سمیرا خاکخواه، جودوکار جوانی که از مدال‌های آسیایی رده‌های پایه عبور کرده و حالا یکی از امیدهای جوان جودوی دختران ایران برای درخشش در میادین بزرگی.
سمیرا خاکخواه هستم، کاپیتان جوانان. خدا رو شکر ما تونستیم پارسال توی رده نوجوانان نقره آسیا رو کسب کنیم و امسال هم توی رده جوانان تونستم مدال برنز جوانان رو کسب کنم. خب با توجه به نظر سرمربی و کادر فنی من برای مسابقات ناویا انتخاب شدم و خدا رو شکر همه اردوامون منظم هستش و ما از نظر تاکتیکی، تکنیکی، آمادگی جسمانی از همه نظر زیر نظر مربیان هستیم و امیدواریم که توی ناویا بهترین نتیجه رو بگیریم.
و حالا مقصد مشخصه. ناگویا، دختران و بانوان جودوکار ایران میرن تا حاصل این مسیر، این اردوها و این سالهای تاریخ سازی رو روی تاتامی بازیهای آسیایی به نمایش بگذارن.
سپاس از همراهیتون. 8:39 دقیقه از ورزش بانوان باز هم خبر داریم.
خب از اسکواش بگیم. مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان با حضور پارمین نکوپایان، باران محمدپور، فاطمه فلاحتی و نازنین تقی‌نژاد برگزار شد و در پایان باران محمدپور موفق شد با عملکردی برتر سهمیه حضور در ترکیب تیم ملی رو به دست بیاره و تیم ملی قرار هست که در آبان ماه اعزام بشن به مسابقات پاکستان، مسابقات آسیایی، و که از 12 تا 16 برگزار میشه و خانم باران محمدپور در ترکیب تیم ملی قرار گرفت. براش آرزوی موفقیت میکنیم. از والیبال بگیم که بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان کشورمون که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم چین شدن، روز گذشته تمرینات خودشون رو شروع کردن و در مورد این رقابت‌ها بگیم که 30 مرداد ماه آغاز میشه و تیم ایران هم با تیم‌های چین تایپه، چین و عراق هم گروهه. اشاره داشته باشیم به رقابت‌های شمشیربازی جوانان قهرمانی کشور که در بخش بانوان و در اسلحه صبر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دختر مینا برگزار شد. در بخش انفرادی خانم آریا منش از تهران به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. این رقابت‌ها با حضور 49 شمشیرباز از 15 استان کشور برگزار شد. همونطور که اشاره کردم خانم آریا منش از تهران به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد، خانم مرادی از آذربایجان غربی به عنوان نایب قهرمانی رسید و الینا محمدی از اصفهان و مشتی افخمی از دیست هم به صورت مشترک عنوان سوم رو به از آن خودشون کردن. این در بخش اسلحه فلوره بود. در صبر و اپه همچنان این رقابت ها داره برگزار میشه و انشاءالله فردا به صورت کامل بهش میپردازیم. اولین رقابت روینگ جوانان و بانوان زیر 23 سال با حضور 20 پاروزن برتر از 6 استان در دریاچه شهر چای ارومیه برگزار شد. در این رقابت ها خانم کامیاب از گیلان، پریان محمدی از آذربایجان غربی و تینا محمدی از استان زنجان به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خودشون کردند. در رده جوانان هم ریحانه نجف‌پور از آذربایجان غربی عنوان نخست را از آن خودش کرد و روشان گیلانزاد هم از استان گیلان دوم شد و نیکا آقاخانی از استان زنجان هم عنوان سوم رو به خودش اختصاص داد. در پایان رقابت ها هم آذربایجان غربی عنوان قهرمانی رو در مجموع دو رده به دست آورد.
سپاس از همه شما دوستان خوبم. ممنونم که همچنان همراه ما هستید. صدای ما رو از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان و برنامه بانوی ایرانی میشنوید. الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم زهرا نعمتی، نایب رئیس انجمن پاراتیر و کمان. به شما سلام میگم، صبحتون بخیر و خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون، هموطنای عزیزمون. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
درود بر شما خانم نعمتی عزیز، خوش اومدین به این بخش از بانوی ایرانی. خدا قوت بهتون. از مراحل آماده سازی تیم ملی پاراتیر و کمان بگید که قرار هست برای مسابقات جهانی هند آماده بشن.
بله، در حال حاضر تیم ملی تیر و کمان در 20 مرحله از اردوی آمادگی برای مسابقات
خانم نعمتی. خب خانم نعمتی، عذرخواهی میکنم، لحظاتی ما صدای شما رو نداشتیم، اگر از ابتدا توضیح بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. اجازه بدیم من الان فکر میکنم صدا بهتر.
بله بله، بفرمایید.
و خدمت رو عرض کنم که الان تیم ملی پاراتیر و کمان در 20 مرحله از اردوی آمادگی برای مسابقات ناگویا داره تمرین میکنه و حدوداً 2 هفته دیگه قرار هست بعد از مدت‌ها ما انشالله که بتونیم در مسابقات جهانی هند حاضر بشیم، چون که بچه‌های تیر و کمان متأسفانه میشه گفت یکی از بدشانس‌ترین تیمای اعزام به ناگویا بود تیم تیر و کمان، چون ما به خاطر جنگ تحمیلی که در 2 مرحله اتفاق افتاد 4 مسابقه رو از دست دادیم و بچه‌های ما هیچ اعزام برومرزی نداشتن و هیچ تجربه بین‌المللی نتونستن کسب کنن و این اعزام هند در واقع بعد از مدت‌ها اولین اعزامشون هست، اولین مسابقه برومرزیشونه و امیدواریم تجربه خوبی کسب بشه برای مسابقات اصلیمون، مسابقات ناگویا.
انشالله. پیشبینی خودتون چه از خانم نعمتی؟
برای این مسابقه حقیقتا ما نه هیچ پیشبینی داریم و نه هیچ توقعی از بچه ها داریم، چون بعد از مدت ها دارن در یک میدون بین المللی حاضر میشن و به صرف تجربه ما داریم بچه ها رو اعزام میکنیم. یک بازی تدارکاتی داشته باشن و یه دست و پنجه نرم کنن با حریف های آسیاییشون، یک میدون رو ببینن قبل از میدون بزرگ ناگویا.
درسته. خب از این 20 مرحله اردوی بگید که پشت سر گذاشته. این 20 مرحله اردو برای اینکه ورزشکارانمون به اوج آمادگی برسن چطور پشت سر گذاشته شد؟
من خلاصه بخوام بگم، انجمن تیر و کمان واقعا در طول این 1.5 سالی که این وظیفه بهش محول شد زحمات بسیار زیادی کشیده. مخصوصا یه تشکر ویژه داشته باشم از جناب آقای اسفندیارپور که ریاست محترم انجمن پاراتیر و کمان هستن. در طول این 20 اردو 16 اردو رو انجمن پاراتیر و کمان برگزار کرده و حالا با کمک اسپانسر و منابع دیگه غیر از منابع فدراسیون انجام دادن و سعی کردیم که اردوها به بهترین کیفیت و بهترین شکل ممکن برای بچه های پاراتیر و کمان برگزار بشه و همکاری های بسیار خوبی رو فدراسیون جانبازان مردی برخص شخص آقای دکتر کوپایه داشتن و خب به هر حال وقفه ای که به خاطر جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، وقفه 50 روزه و مخصوصا برای یک رشته مثل تیر و کمان بسیار ما رو به عقب هل داد. علاوه بر این که ما مسابقات مهم MQS و دریافت MQS مسابقات ناگویا رو از دست دادیم، در صورت وقفه باعث شد که به لحاظ بدنی به لحاظ تکنیکی تیم برگرده و ما از صفر شروع کنیم. یعنی از پایان اردیبهشت ماه امسال ما تقریبا همه اردوهامون رو به صورت 25 روزه در ماه برگزار کردیم که بتونیم اون عقب افتادگیمون رو جبران کنیم.
خانم نعمتی عزیز، ما الان در بخش بانوان 3 نفر رو داریم، درسته؟
بله. ما
که این 3 نفر قرار هست در بازی های پاراسیای ناگویا هم حضور داشته باشن.
بله، ما 3 تا MQS در بخش بانوان داریم که به سختی و با درخواست های مکرر و با لابی های زیاد تونستیم این در واقع MQS رو دریافت کنیم از برگزار کننده، چون هیچ مسابقه ای به صورت رسمی بچه ها شرکت نکرده بودن که MQS رو در واقع سهمیه ورود رو دریافت کنن، به نوعی وایلد کارت برای ما محسوب میشه.
امیدواریم که حالا امکانات بچه‌ها هم در حد هم مسابقات جهانی و هم در حد مسابقات پاراسیایی باشه که قرار هست حاضر بشن، با توجه به اینکه خودتون هم خب از با تجربه ها هستین در این رشته، و امیدواریم که اتفاقای خیلی خوب بیفته برای ورزشکارانمون. خیلی ممنونم که در این گفتگو همراه ما بودین.
خواهش میکنم. بله، امکانات خیلی خوبی رو در حال حاضر در اختیار بچه‌ها گذاشتیم. جناشیان جانبازان مردین خیلی تلاش کرد، به خصوص در بخش تجهیزات کمیته پارالمپیک هم حمایت کرد و قطعا تجهیزاتشون تکمیل تر میشه تا انشالله با خیال راحت تری ما بتونیم در مسابقات شرکت کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا.
سپاس از خانم زهرا نعمتی، نایب رئیس انجمن پارا تیر و کمان که همراه ما بودن در این بخش از برنامه. اما بریم سراغ فوتبال. یه بخش رو پریسا پیرهادی در همین زمینه آماده کرده، با هم دیگه بشنویم. دردسر تیم فوتبال زنان پرسپولیس از شروع فصل. بعد از اینکه باشگاه پرسپولیس با نیلوفر اردلان برای فصل جدید به توافق رسید، باشگاه سنگین ماشین ایستا با ارسال نامه به باشگاه پرسپولیس و سازمان لیگ نسبت به قرارداد اردلان با این باشگاه اعتراض کرد و مدعی شده که این مربی سه فصل قرارداد دارد و فسخ یک طرفه غیر قانونی است. برای پیگیری این خبر به سراغ مالک باشگاه سنگین ماشین ایستا، آقای حسین سلیم زاده رفتیم.
سرکا خانم نیلوفر اردلان یک قرارداد سه ساله ای رو سال گذشته با شرکت سنگین ماشین ایستا و باشگاه ایستا داشتن. یک سال ما به نسبت موفقی هم با هم داشتیم. ایشون تمامی دریافتی های سال گذشتهشون به موقع و در مورد مقررات بهشون پرداخت شده بود. چند وقت گذشته یک باره در اصل با شرکت سنگین ماشین ایستا قراردادشون رو فسخ کردن و متوجه شدیم که همون روز قراردادی رو با باشگاه پرسپولیس امضا کردن. خب از اونجایی که این قرارداد فسخشون یک طرفه بوده و بدون هماهنگی با باشگاه ایستا بوده، مذاکراتی هم با باشگاه پرسپولیس داشتیم و نامه‌نگاری‌هایی هم با سازمان لیگ داشتیم و بهشون این فسخ غیر موجه رو بهشون توضیح دادیم.
با توجه به اینکه با خانم اردلان هنوز به نتیجه نرسیده بودین، چطور شد که با سرمربی جدید به توافق رسیدین؟
ببینید، با توجه به اینکه خانم اردلان تقریبا یه دو هفته قبلشون به ما حتی لیستشون هم به ما اعلام کرده بودن، به یک بار هم این اتفاق افتاد. خب ما یه چند روزی هم بهشون فرصت دادیم، ولی از یه طرف دیگه از اونجایی که خودتون میدونید ما به عنوان یه مجموعه صنعتی وارد بخش فوتبال بانوان شدیم و تراسیم مسائل اجتماعی رو هم داریم فعالیت میکنیم، نمیتونستیم این کارو بخوابونیمش. فورا مذاکره کردیم با سکا خانم سارا قمی، با ایشون قرارداد دو ساله رو امضا کردیم و از اونجایی که خانم اردلان خب قراردادشون یه طرفه کردن، قاعدتا دیگه جایی رو تو تیم سنگین ماشین ایستا ندارن و امید داریم که با سکا خانم قمی بتونیم امسال به نتیجه درخشان خوبی هم برسیم.
های سلیمی زاده، الان تکلیف این فسخ قرارداد چی میشه در مورد خانم نیلوفر اردلان؟
این موضوع اگر خب از طریق باشگاه محترم پرسپولیس و یا خود سرکار خانم اردلان به نفع مطلوبی در از حل بشود، خب خیلی ما هم وارد مسئله حاشیه نخواهیم شد، ولی اگر سرکار خانم بخواهند تو باشگاه پرسپولیس باقی بمانند و بخواهند راجع به این اشتباهی که انجام دادن لجاجتی را انجام بدن، قطعاً وارد حقوق ما مشغول خواهد شد و موضوع به نفع اصلا پیگیری خواهد کرد تا حصول نتیجه انشاءالله.
از روز گذشته عنوان بسیاری از خبرهای فوتبالی بانوان جدایی اردلان از پرسپولیس و حتی صحبت از گزینه‌های احتمالی برای نیمکت پرسپولیس هم مطرحه و این در حالیه که باشگاه پرسپولیس هنوز به صورت رسمی نسبت به این خبر واکنشی نشون نداده. حالا در ادامه باید دید آیا نیلوفر اردلان میتونه وضعیت قراردادش با باشگاه ایستا رو حل کنه یا پیش از شروع فصل جدید باید از پرسپولیس جدا بشه.
سپاس از همه شما دوستان خوبم که همچنان همراه ما هستید در برنامه بانوی ایرانی که از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان تقدیم شما میشه. 49 دقیقه هم از ساعت 8 صبح گذشت. ارتباط تلفنیمون برقرار شد با خانم ثریا آقایی، مربی تیم ملی بدمینتون نوجوانان. خانم آقایی سلام به شما و صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم آقای عزیز. خوش اومدین به بخش به این بخش از بانوی ایرانی برنامه خودتون.
ممنونم.
سلامت باشید خانم آقای عزیز. از رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه بگید که قرار هست به زودی برگزار بشه و ملی پوشان ما دارن آماده میشن تا با آمادگی بیشتر در این رقابت‌ها حاضر بشن.
بله دقیقا، ما در روزهای پایانی اردوی تمرینی جهت آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای میانه هستیم. این دوره مسابقات در تاجیکستان برگزار میشه و بازیکنان ایران یک شهریور ماه عازم تاجیکستان هستند تا انشالله بتونن در این مسابقات حضور پیدا کنن. مسابقات آسیای میانه خب یه مسابقه مهمی برای ما هست، چرا که در سالیان اخیر تونستیم تمام مدال های در واقع طلا نقره رو کسب کنیم و با توجه به پیشرفتی که کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان و ازبکستان داشتن کار راحتی و واقعیت در پیش نداریم، ولی امیدوارم که بچه‌ها بتونن تجربه آمادگی که دارن اونجا هم مدالای خوش رنگ رو کسب کنن.
انشالله. از روند آماده سازی ملی پوشان بگید و اینکه ما هم در بخش نوجوانان این رقابت ها رو داریم و هم در بخش جوانان، درسته؟
بله، این مسابقات در واقع در سه درده سنی زیر 16 سال، زیر 19 سال و زیر 23 سال برگزار میشه که بازیکنان ما در سه رده، هر رده دو دختر و دو پسر نماینده داریم که در واقع در بازه انفرادی و دوبل بازی میکنن. بچه ها چندین دوره اردو رو در شهرهای مختلف گذروندن و در روزهای اخیر در ساری اردو داشتیم، هفته قبلش در تبریز اردوی رو گذروندن و اردوی نهاییمون در واقع در تهران برگزار میشه. قبل از اون هم اردوهای غیر متمرکز رو در استانهای خودشون داشتن که هم تمرینات توپی و هم تمرینات بدنسازی رو در واقع زیر نظر ما انجام میدادن. الان هم در روزهای پایانی هستیم و بیشتر تمرکزمون هست که بچه ها از نظر توپی، چون توپ مسابقات برای اولین بار با توپ در واقع فومی که جدید طراحی شده توسط فدراسیون جهانی در رده سنی زیر 16 سال و زیر 19 سال برگزار میشه، زیر 23 سال با همون توپ پری در واقع کلاسیکی همیشه انجام میشه با همون توپ هست.
درست. خب آقای اشاره کردیم به این که خب بچه های ما سابقه مدال‌آوری در این دست رقابت ها رو دارن، هیشبینیتون از حضورشون در بازی های تاجیکستان چیه که از پنجم تا دوازدهم شهری بر ما قرار برگزار بشه؟
ببینین، در انتخابی که ما داشتیم برای مسابقات آسیای میانه، بچه هایی تونستن در واقع سهمیه حضور در این مسابقات رو کسب کنن که قبلا تجربه حضور در بازی آسیای میانه رو ندارند و تقریبا دو تا از این بازیکن‌ها هستن که قبلا در مسابقات آسیای میانه حضور پیدا کردن. اما بچه‌هایی که واقعا در اردو حضور داشتن از نظر شرایط آمادگی خوبی داشتن و تونستن واقعا اون در واقع نتایج و اون چیزی که ما می‌خواستیم رو به خوبی ارائه بدن. خب این مسابقات همونطور که گفتم خدمتتون، با توجه به کمپی که بازیکن‌های قزاقستان و ازبکستان در کشور مالزی گذروندن و میدونیم که اونها هم در سالهای اخیر مسابقات بسیار زیادی رو حضور پیدا کردن، کار آسونی نیست و من امیدوارم که مجددا متوجه آمادگی که بچه‌ها میبینم بتونیم در واقع مدال طلا رو در تمام بخش‌ها کسب کنیم. اما باز هم برمیگرده به نتیجه روز بازی و عمل کردی که در اون روز بچه‌ها بتونن انشالله نشون بدن.
درسته. اشاره کردیم به این که از این شش ورزشکاری که قرار هست در رقابت‌های آسیای میانه حاضرشن، دو نفرشون تجربه دارن، یعنی چهار ورزشکار برای اولین بار هست که به این دست از رقابت‌ها اعزام میشن، درسته؟
بله دقیقاً.
و این فرصت داده شده به این ورزشکاران تا اونها هم خودشون رو محک بزنن و در این دست رقابت‌ها حاضر بشن.
بله، خب این بازیکن‌ها تونستن بازیکنانی که قبلا تجربه حضور در آسیای میانه رو داشتن رو در واقع در انتخابی پیروز بشن در مقابل اونها و عملکرد خیلی خوبی داشتن. با توجه به نتایجی که در طول یک سال ما از اونها دیدیم، در نهایت به انتخابی دعوت شدن و تونستن جزو نفرات اول و دوم بشن. در مسابقات مختلفی حضور پیدا کردن اما در مسابقات آسیای میانه تا به حال حضور نداشتن و حالا امیدواریم که اونجا بتونن واقعا این عملکردی که در تمرین دارن اونجا هم داشته باشن.
انشاءالله. ما هم امیدواریم که یک حضور قدرتمند رو داشته باشن و باز هم شاهد مدال‌آوری و افتخار آفرینی اونها در رقابت‌های آسیای میانه باشیم که قرار هست به میزبانی تاجیکستان برگزار بشه. خیلی ممنونم خانم آقای عزیز که در این گفتگو همراه ما بودین. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، امیدوارم که بچه‌ها بتونن ایرانمون رو سربلند کنن در تاجیکستان.
انشالله. زنده باشید، از شما سپاسگزاریم. خانم ثریا آقایی، مربی تیم ملی بدمینتون نوجوانان، و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب، خبر پایانی را اختصاص بدیم به فوتسال که خانم سمیرا بیگدلی مسئول مسابقات بانوان اعلام کرده که یکی از مهمترین کارکردهای برگزاری لیگ پشتوانه سازی برای تیم‌های ملی و فراهم کردن شرایط مناسب برای آماده سازی ملی پوشان هست و در یک جلسه مشترکی که هم با کادر فنی تیم ملی داشتن و هم رئیس سازمان لیگ فوتسال قرار شده که فصل جدید لیگ برتر از 17 مهر ماه رسما کار خودش رو شروع بکنه و نیمه‌های شهریور هم مراسم کشی انجام میشه. اما اینکه تعداد تیم مثل سال گذشته 12 تیم هست یا 16 هنوز مشخص نیست، باید ببینیم که چه اتفاقی میافته.
خیلی از شما سپاسگزارم خانم پیرهادی عزیز که در برنامه حاضر شدید.
سلامت باشید، منم ممنونم و خوشحالم که امروز کنارتون بودم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. دوستان خوبم و همراهان صمیمی، آرزو میکنم از برنامه امروز ما نهایت بهره و استفاده رو برده باشید. تا فرصتی دوباره شاد باشید و سلامت. خدا نگهدار.
کاسب که همسنف بودن تو یه خیابون کار میکردن، یکی طرح مراقبه کار بیمه دی رو خرید، یکی نخرید. وقتی مغازشون آتیش گرفت، اونی که مراقبه کار داشت خیالش راحت بود، اونی که نداشت باید کاسبیشو از صفر شروع میکرد. بیمه مراقبه کار ترکیبی از بیمه آتش سوزی اصناف و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مشتریانه. آتیش نزن به مالت. خرید آسان با شماره گیری 3671 مربع. یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
فرش نو مبارک باشه.
بهشتیه،
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه، با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
سر صبح ماشینم بیغش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
عزیزم بیا اینم دستمال کاغذی ایزی پیک. ایزی پیک قابل نصب روی انواع آویزها. هر برگ ایزی پیک به راحتی و با یک دست جدا می شود، با لفاف محافظ و قدرت جذب بالا. ایزی پیک، نسل نوین پاکیزگی.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
ساعت 9 صبح اعلام میکنم از رادیو ورزش. در این لحظه جهان ورزش رو داریم که میپردازه به یکی از رشته های ورزشی جهان.